بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره موثقه سکونی بود. گفتیم در موثقه سکونی دو تا لفظ وجود دارد که اینها دارای معانی است و هیچ یک از معانی برای ما ثابت نیست که مراد است. یکی لفظ کوبات و یکی لفظ کبرات. بله، یه احتمالی اقرب است به ذهن ذوقاً، لکن لا دلیل له عرفاً، که بگیم کوبات یعنی طبل‌های صغیر، کبرات یعنی طبل‌های کبیر. خب حالا گفتیم قاعده در اون جایی که یک لفظی دارای معانی است و مردد بین معانی، قاعده چیه؟ آیا در اون جایی که لفظ مردد بین معانی است، قاعده عمل به احتیاط است و عمل به علم اجمالی، عمل به علم اجمالی و احتیاط، رعایت کنیم حال علم اجمالی را، و یا نه قاعده این است که بگیم حجت نی برای ما، کما این که این لفظ مردد نسبت به احد معین حجت نیست، نسبت به احد مردد هم حجت نیست. عرض کردیم برای اصولیین دو تا کلام هست که به نظر ما بین این دو کلام تهافت هست و جمع مشکله، ما نمی فهمیم. یکی این که در مخصص منفصل اگر مردد باشد بین المتباعنین، گفتن اجمال مخصص یسری علل عام، نمی توانیم به عموم عام در این موارد مردد عمل کنیم، بل لابد من رعایت حال علم اجمالی، باید حال علم اجمالی و حجت اجمالی را مراعات کنیم. در حالتی که در براءت که رسیدن، یکی از موارد براءت را تردد مفهومی و اجمال دلیل دانستن، گفتن اگر دلیل مجمل بود چه عقد الحملش مجمل بود، یعنی حکم هیئت امر و نهیش، چه عقد الوضعش مهمل بود یعنی متعلق، گفتن اصالت البراء جاری می شود. ما عرض کردیم این حرف با او منافات دارد، در صورتی که مردد باشد بین متباعنین، حسب اونی که در مخصص گفتن، اینجا یسیر و این دلیل مردد یسیر و حجتن اجمالیه، این دلیل مردد میشه حجت اجمالی. وقتی شد حجت اجمالی، باید حال علم اجمالی رعایت بشود. این شبهه‌ای که به نظر ما آمده و نتونستیم حلش کنیم. اما حق در قضیه، اما الحق فی المسئله، یعنی فی کل ما تردد مفهوم و لفظ بین امور متباعنت محصوره، کل ما تردد مفهوم و لفظ بین امور متباعنت محصوره، حق این است که اون دلیل بگیم حجت نیست، حق عدم حجیت اون دلیل است، اون دلیل حجت نیست و وجوده که عدمه. چرا؟ برای این که حجیت ظواهر از باب بناء عقلاء، و ما وقتی مراجعه می کنیم به بناء عقلاء، میبینیم عقلا در تردد مفهومی حجت را تمام نمیدانند، میبینیم عقلا در تردد مفهومی حجت را تمام نمیدانند و خود را در ترک عمل معذور میبینند و خود را در ترک عمل معذور میبینند. الا ترا اگر ما قانون مالیاتی آمد برای کسی یا برای جمعیتی و مردد شد بین المتباعنین، نه مأمور دارایی دنبال می کند، نه اون شخص خودش را موظف میداند که بره عمل به احتیاط بکنه و حداقل حالا بیاد پول رو به حساب چیکار کنه بریزه تا ببینیم بعد چه میشود. لا یرون العقلاء العمل بذلک الدلیل، میگن دلیل مجمله، دلیل ذو احتمالین است، ما عمل نمی کنیم، بر قانون است که تفسیر کند، اگر تفسیر شد چه بهتر، تفسیرم نشد چی، میگن حجت تمام نیست. عقلاء حجت را تمام نمی دانند و خود را معذور می بینند. اجازه فرمایید. ولیس لنا علی ذلک برهان، من برهانی ندارم اقامه کنم بر این معنا، برای اینکه امر عقلایی است و مراجعه به خارج. من عرض می کنم عقلا در تردد مفهومی تکالیف حجت را تمام نمی دانند. من اینو عرض می کنم، مواردشون براتون عرض کردم، مراجعه به ابنی عقلا در قانون گذاری. شما میگید نه عقلا حجت رو تمام میدانن. خب بستگی به اطمینان خودت داره، اطمینانت عمل میکنه. من که دیگه نمیدونم برهان اقامه کنم. مسئله نظر به خارج است، نظر به خارج برهان ندارد، من برهان عقلی ندارم، من از گفتم بنا عقلای وجود ندارد، بنده مطمئنم بنا عقلای وجود ندارد. و ان ابیت لا اقل از شک، این ابیت لا اقل از شک در بناء عقلا و در شک در تمامیت حجت. فوقشینه نمیدونیم عقلا در چنین مواردی خود را ملزم به عمل میبینند یا خود را ملزم به عمل نمیبینند. همین قدم که شک کردیم در بناء عقلا، باز هم برای ما حجت نیست، برای اینکه بناء عقلا باید چه بشود؟ احراز بشود. فلف اجازه فرمایید من عرضم تمام بشه، اجازه بفرمایید. فلفظ المردد بین معانی متباینه محصوره، لفظ مردد بین معانی متباینه محصوره که هیچ کدام برای من ثابت نشده باشد، به نظر بنده این لفظ و این دلیل حجت نیست، وجوده که عدمه برای عدم بنا عقلا. و این ابیت لا اقل از چی؟ از شک در بنا عقلا. فکما ان هذا اللفظ لیس بحجت فی المعین، قطعا کما این که این لفظ حجت در معین نیست قطعا، یکی ها که قطعا به گردن من نمیگذارد. فکذالک لیس حجتا فی الفرد المردد الموجب لل احتیاط، در فرد مردد هم که موجب احتیاط باشد از نظر عقلا در اون هم حجت نیست. و دیشب عرض کردم اینی که کسی بگرد بعد از آنی که ما یه لفظ داریم دو تا معنا دارد، یکیش که اراده شده، خب یکیش که اراده شده پس من علم اجمالی دارم به اینکه یکیش اراده شده، پس من علم دارم مولا یکی از اینها را چه کرده؟ خواسته است. وقتی میگه لا تکرم زیدن، یا زید ابن عمرو مراد است یا زید ابن بکر، پس من علم دارم به اراده یکی، وقتی علم دارم باید عمل کنم به علم اجمالی. گفتیم اینجور توهم نشد، لأن هذا خلط بین العلم الاجمالی و بین الحجت الاجمالیه، این خلط بین علم اجمالی و حجت اجمالی است. شما یقین وجدانی ندارید، برای اینکه بحث ظواهر است، بحث اصل عدم غفلت، بحث اصل عدم تقیه است، یقین وجدانی ندارید، میخواید بگید از نظر بناء عقلا، عقلا اصل عدم غفلت اینجا دارن، اصل عدم غلینه دارن و عقلا بنا دارن که بگن یکیش مراد، عقلا بنا دارن که بگن یکیش مراد هست. اگر میخواید بگی عقلا بنا دارن که یکیش مراده، یعنی حجتون اجمالیه، باید بریم سراغ بنا عقلا. و بنده هرچی به بنا عقلا مراجعه کردم ببینم چنین بنای از عقلا وجود ندارد. کی بود حرف میزد؟ اجازه میشون بفرمایید. یه طالب رو بذارند و اینکه علما در شکل در این طلب رو به همه باید احتیاطن، حالی که در ساشته شک در مکلف علم اجمالیش باشه ما هم قبول داریم. چه دلیله؟ اونجا علم اجمالی نی، علم اجمالی علم وجدانیه. هر جا رسیدیم، هر جا گفتیم میکیم. بالاخره ندارد که اونجا هم رسیدیم. اگه اینجور باشه میکیم. نیست اینج اونجا. اونجا علم اجمالی است یا دو دلیل متعارضند و خبر ثقه هستند یا ضرورت است.
به وجود
به وجود ظهور لفظ علم اجماع علم وجدانی دارید به ظهور
یه حجتی برام.
اگه با فرانسه هم گفته بود علم اجمالی داشتی به حجت فرانسه هم حجت فرانسه اگه با لفظ فرانسه زراره با فرانسه با ما صحبت کرده بود این حجت معنیش اینه دیگه. این حجت حجت یعنی ظهور اراده ظهور صدور جهت صدور اغلا بنا داشته باشن بر حکم به صدور بر حکم به جهت صدور بر حکم به ظهور بر حکم به جهت ظهور این چهار تا چیز رو باید داشته باشه. بفرمایید شما. نه کجا حجت یعنی چه؟ سب کنی به اجازه فرمایید. حجت یعنی چه؟ میگم یعنی سندش، سندش درسته؟ میگم با فرانسه اگه صحبت کرده بود چه فرقی میکنه با فرانسه؟ چرا؟ میگم در فرانسه حجت هست. میگم در اگه فرانسه صحبت کرده بود زراره با سخن فرانسه با من صحبت کرد حجت. میگم اگه کرده بود چی بود؟ حجت بود یا نبود؟ خب اونجور حجت ما ابانه. ایشون مرادش از حجت یعنی سندش درسته. سندش ما میگیم درسته. سند درست که به درد من نمیخوره. باید به مقام عمل بیاد. تا مقام عمل نیاد اصلا اطلاق حجت غلط است. حجت بالا ما به مقام عمله. از عمل که بگذاریم باب حجت نیستش. چجور شد؟ چون همه حرفا رو میخواد بزنه. کی مشتبه شد؟ به من چه؟ زمان موسی سال به من چه؟ من چه میدونم؟ خب من نمیدونم. پس شو در مولانا نصفی در تا همه جوری چی؟ چی گفته احتیاط؟ چی حرف؟ اجازه من رد بشیم. خب دیگه من بحث ندارم اجازه بفرمایید. من که از کردم برهان ندارم که این تمام کلام راجع به اینجا فعلا هازا فعلا هازا کلمه کوبات و کوبرات چون مردد بین معانی متباین است لیس حجتن علی حرمت شیء من معانی. کلمه کوبات و کوبرات لتردده ما بین مفاهیم متباینه لیسا حجتن علی شیء من معانی لا معینن لا مرددن. نه کوبات و کبرات میفهمونه طبل صغیر یا طبل کبیر حرامه یا شطرنج حرامه، نه میفهمونه یکی علل اجمال حرام است. کلمه کوبات و کبرات در موثقه سکونی لیسا حجتن علی حرمت احد المفاهیم معینن قطعا. این که مسلمه حرمت احد معینه که نمیتونه بفهموند چون معنا برای ما معلوم نیست. و لیسا حجتن علی احد المعانی علی سبیل تردد الموجب لل الموجب لل احتیاط علی المبنا. برای اینکه ما میگیم این الفاظ هیچ گونه حجیتی ندارن نمیتونیم. فقط موثقه سکونی دو تا چیز حرام میکنه علی الدلاله، یکی رقصیدن رو حرام میکنه و یکی نیزدن رو حرام میکند. انهاکم عن الزفن والمزامیر. زف به معنا رقصیدن قطعا. این که مرحوم مستند میگه به معنا لعب آمده به معنا دف آمده، نخیر، همه لغویین زفن را به معنای رقصیدن گرفتن. انها کم عن زف یعنی از رقصیدن و از مزمار، او را هم حرام میکند. توهم نشود، اجازه من عرض تمام بشه، توهم نشود که لفظ مزمار هم دو تا معنا دارد. یه احتمال دارد مراد از مزمار خود نی باشد، ما یزمر رو به اسم آلت باشد. یه احتمالم دارد که نه، به معنای خود زدن باشد، معنای مصدری. پس اینم دو تا معنا داره. لیس دلیلا علی حرمت شیء منهما. توهم نشود کلمه مزمار دارای دو معناست، یکی معنای نی زدن و یکی معنای کی وسیله نی زدن. پس بنابراین اینجا هم ما نمیتونیم بیایم بگیم حرامه، چون نمیدونیم میخواد بگه نی زدن حرومه یا میخواد بگه چی حرومه، نی حرومه. این توهم نشه. برای اینکه ما میدانیم اگر میگه نی حرومه، اونم به معنای چیش حرامه؟ اگر گفت نی حرامه، نه یعنی اون چوب و تشکیلات محرم است، یعنی ضربش حرام است. ما میدانیم ان جعل المزمار به معنا اسم العالم محرما، فالمحرم فی الحقیقه الضرب بالمزمار. پس ضرب به مزمار را هر دو دارند، ضرب به مزمار قدر متیقن هر دو است. چه معنای مزمار را معنا مستری بگیریم، ضرب به مزمار رو میگیرد، میگه حرامه. چه مزمار را به معنا اسم آله بگیریم، بازم ضرب به مزمار رو میگه چجوره؟ حرامه. پس بر هر دو معنا ضرب به مزمار حرامه، چه به معنای نی زدن بگیریم، چه به معنای نی بگیریم. این میشه قدر متیقن. وقتی قدر متیقن شد، ما در اون جایی که مفهوم مردد باشه بین دوتا امر، یکی قدر متیقن و اقل و یکی اکثر، ما در اونجا معتقدیم طبعا للاصحاب که ظاهر لفظ صد به قدر متیقن چجوره؟ صد به قدر متیقن حجت هست. ما اونجا دیگه بحث داریم، بنا اقلا هم بر همین هست، اقلا در اونجا بنا دارن، ما اونجا معتقدیم حجت هست. اینجا محتمل است مزمار به معنی اسم حالت باشد، نی حرامه. نی حرامه قطعا زدنش چجوره؟ حرامه. چه نی زدن حرام باشه، باز نی زدن حرامه. بله اگر نی حرام باشه، احتمال داره با نی فوتباتیش کردن حرام باشد، پس میشه یه اهم، دائرش اهم میشه، مردد است بین اقل و اکثر، و در مردد بین اقل و اکثر باید اخذ کرد به قدر متیقن. بنابراین روایت حرمت نی زدن و حرمت رقصیدن را علا فرض این که انهاکم دلیل بر کی باشد؟ دلیل بر حرمت باشه. حرمت اون دو رو میفهموند، اما حرمت بقیه را نمیفهموند بر مبنایی که ما داریم. اما بر مبنای کسانی که میگن در تردد اجمالی باید چیکار کرد؟ احتیاط. بر مبنای کسانی که میگن در تردد اجمالی باید احتیاط کرد، اون حدیث دلالت میکند بر حرمت همه مفاهیم و معانی علا سبیل احتیاط، همه حرمت همه رو میفهموند. بر فقیه هست که بگه همه اینها رو باید چیکار کرد؟ باید اجتناب کرد. علی الاحوط حدیث حجت است بر احتیاط واجب نسبت به همه معانی. بر اینکه شما میگید حدیث فی الجملهش رو حرام، احد مردد رو حرام کرده، حدیث دلیل است بر احتیاط واجب. فقیه باید به طور احتیاط واجب بگه طبل صغیر و طبل کبیر و شطرنج و نرد و پنج تا معنا بود دیگه، بربط، همه اینها را اگر بخواد از موثقه در بیاره باید بگه همه بنابر احوت واجب حرامه، مگر بره جای دیگه دلیل داشته باشد که به حسب دلیل فتوا بدهد بر حرمت. پس بر اون مبنا همه حرامه، بر مبنای ما هیچ کدوم حرام. از این روایت حرمت هیچ کدوم استفاده نمیشه. بفرمایید.
این قسمت از بحث رو بنابر تسلیم حرمت،
خب بله انهاکم دلیل بر حرمت باشه، خب بله بنابر حرمت، خب
اون وقت در اینجا شما دلیل رو فرمودید که بنای اوغلاست. ما سوال کردیم که بنابر این باب احتیاط باید بسته بشه، شما فرمودید باب احتیاط مقدور اونجاست که خود دلیل اجمال نداشته باشه، و در ما
یعنی حجت اجمال بله اینجا هست، دلیل اجمال
بله عرض میکنیم که خود دلیل اجمال نداره.
چرا؟
متعلق دلیل،
دلیل یعنی همین دیگه، یعنی به حساب متعلق دیگه،
خود دلیل که حرمت
دلیله که من نمیگم، من که عرض که عقد الوضعش که گیر ندارد، عقد الحملش که گیر ندارد، عقد
الوضعش که بحث
نداریم، حرمت بحث، حرمتی چی؟
متعلق رو به اصطلاح چی؟
چی گیر داریم، چیکارش کنیم؟
در اونجا
هیچ براعت است، حجتی
چرا؟
باز هم بس همه حرفا همونه که دنبال برمیگرده همون اول بحث است که عقدگاهی اجمال در عقد الحمل است، گاهی اجمال در عقد الوضع. اینجا عقد الوضع، عقد الوضع بدون عقد الوضع، ولو عقد الحملش هم درست بشه به درد میگم. اگه گفت حرام است دیسیپلین، منم نفهمیدم دیسیپلین یعنی چی، چون میگه حجت است، گفت دیسیپلین حرام است، من نفهم دیسیپلین یعنی چه، که گفت مرسی حرام است، من نفهم مرسی یعنی چه. حالا این حجت برا من، حجت وقتی تمام است که هم هیئت برای من معلوم باشد، هم کی، هم متعلق هم موضوع. اجازه بدید رد بشیم بگذاریم. و اما هازا کلو در موثقه سکونی، و اما نسبت به ادله عامه، و اما نسبت به ادله عامه، در ادله عامه عنوان ملحات آمده، عنوان ملهوم به هم آمده، عنوان معازف هم آمده. در ادله عامه ما سه تا عنوان داریم، عنوان ملهات، ببخشید ملاهی، معذرت میخوام، ملاهی که جمع ملهات باشه، عنوان ملاهی داریم به عنوان جمع ملهات اسم آلت، عنوان معازف داریم و عنوان کل ملهوون به. ففی حسنه فضل بل صحیحه ول اشتغال و بل ملاهی. و در روایت اعمش، اگه یادتون باشه در روایت اعمش داشت، ول ملاه التی تصد و ان ذکر الله کل غنا و ضرب الاوتار. در روایت تو حفل عقول داشت که اون چه که باعث فساد می شود، در روایت نگاه کنید، اون چه باعث فساد می شود مثل شطرنج و چی و چی و کل ملعوون به مما لا یجیع منه الا الفساد. در روایت ابی ربیع کلمه معازف داشتیم، بعثنی رحمتا للعالمین و امحق المعازف والاوثان. اونجا اینجوری داشتیم، عنوان معازف داشتیم و امحق، بله در اونجا روایت ابی ربیع ولامحق المعازف والمزامیر، ولامحق المعازف والمزامیر. در فقه الرضا هم باز کلمه ملاهی داشتیم، من بقا فی بیتهی تنبورن او عودن او شیئا من الملاهی من المعزفه و الشطرنج و اشباه اربعین یومن فقط با غضب من الله. پس عنوان ملاهی در روایت فضل، حسنه فضل، روایت اعمش، روایت فقه الرضا، کل ملهوون به در تحف العقول، معازف در روایت ابی ربیع شامی. البته کلمه روایت ابی ربیع جزء روایات عامه است، روایت ابی ربیع جزء روایات عامه است. اگر معازف را به معنای مطلق آلت الزع، آلت التی یضرب به بدونیم، معازف مطلق آلت اللهو التی یضرب بها، هر جور آلت لهوی که بهش میزنن از دایره یا داریه و دنبک و انواع اونها، اگر معازف رو اونجور بدونیم، بگیم معازف عبارت است از آلات لهوی که یضرب بها کدفه و غیر او، تبل غیر او، تمام آلات لهوی که بهش میزنن در مقابل آلات لهوی که توش میخونن، اگر اینجور گفتیم اون وقت روایت ابی ربیع هم میشه جزء روایات عامه. اما اگر گفتیم نه، معازف به معنای تنبور هاست، معازف جمع معزفه، معزف یعنی تنبور، اون وقت روایت ابی ربیع جزء روایات عامه نمیشود. ولی ظاهر این است که معازف به معنای مطلق الالت التی یضرب بها است، مطلق حالتی که بهش زده می شود، ولذا تعبیر هم به جمع آمده، ول معازف. اگر بنا بود تنبور بود، تعبیر جمع خیلی مناسبت نداشت، تعبیر جمع تناسبش با اینه که بخواد بگه همه ی حالاتی که باش زده می شود، ول معازف حالتی یزره بابا، دایره باشد، دنبک باشه، دهل باشد، هرچی می خواد باشد، سنج باشه، حالات لهوی که یزره با به اون حالات له، این همه اونها را حرام میکنه. ولا یخفا که این روایات دلالتش بر عمومیت علی الدلاله گیر ندارد، علی الدلاله دلیل علی عمومیت، دلالت میکنه بر عمومیت، عمومیت همه آلات لهو. و آلات لهو هم عبارت است از اون آلاتی که یلها به فی مجالس العشره و فی مجالس اللهو و اللعب. آلت اللهو ملاهی، ملاهی و آلت اللهو عبارت است از اون آلات لهوی که یلها بهی فی مجالس العشره و فی مجال سترب و عیاشی و لعب و لهب، در مجالس عیاشی، عیش و عشرت، مجالسی که بنا نیست در اون مجالس یادی از خدا و پیغمبر باشد، در اون مجالس ازش استفاده می شود. ملاهی معناش اینه، ملاهی که در روایات آمده معناش اینه، الملاهی ای الالات التي يلها بها فی مجالس العیش و العشرت و الترب و المجالس التي يترقب منها الفساد و لا يذكر فيها اسم الله، بنا نیست در اون مجالس یاد خدا باشن، بناس عیاشی باشه و خوشگذرانی باشه و ترب باشه. مراد از ملاهی اینه. و ذالک، یکی برای مثالهایی که در این روایات ذکر شده، و ذالک للامثله المذکوره، مثالهایی که تو این روایت ذکر شده مثل غنا آمده و ضرب اوتار، در روایت اعمش غنا آمده و ضرب اوتار، در روایت اعمش باز، و در روایت ابی ربیع شامی آمده معزفت و شطرنج، شطرنج آمده که مال همون مجالس عیاشی و خوشگذرانی، در روایت بله مال در روایت سماعه داشت که کل شیئی که یتلذذ بهی به الناس، در روایت سماعه اینجوری داشت، گفت که اینجور اسباب و ادوات چیزاییست که ابلیس شماتت کرده و هر چیزی که مردم با او لذت میبرند او شماتت شیطان است و حرامه. در اونجا هم یه همچی چیزی آمده بود. در روایت فقه الرضا هم داشت، اونی که لا یجیء منه الا الفساد و لا یجیء منه الصلاح، لا یجیء منه الا الفساد. این امور رو که روی هم بریزیم، لا یجیء منه الا الفساد، مثال به غنا و تنبور، مثال به شطرنج در اون روایت، کل ما یتلذذ به الناس در روایت سماعه، این عناوینی که در روایات آمده مضافاً به این که اونی که پیغمبر آمده او را از بین ببرد و محقش کند، مناسب با محق اینه که کدوم حالات لحوه از بین ببرد؟ مناسب با محق، محق حالات لحوه است، ولو سرگرمی که خوابش ببرد، لالایی میخونه برای خودش که خوابش ببرد، وقتی داره لالایی میخونه سرگرمیه، یا نه هسته دستش میزنه به دیوار تق 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 میکنه که خوابش ببره، یا بچه خوابش ببره، حالی بچه بزرگ که مکلفه نگید اون تکلیف نداره. پیغمبر آمده ملاهی را ببرد، نابود کند. کدوم ملاهی را؟ اون ملاهی که یترقب منهل فساد، اون ملاهی که مخصوص مجالس عیش و طرب و نوشه و مجالسی است که در اونجا بنا نیست درش یاد خدا باشد. مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که پیغمبر بخواد اونجور ملاهی رو نابود کند، نه اینکه آمده تمام ملاهی رو نابود کند، ولو ملاهی که هیچ ارتباطی به اون فسادها هم چی نداره. تو جوون حالا یه ساعت نشستن دوزبازی میخوان بکنن، ده تا مثلا 12 تا هسته خرما پیدا کردن، با 12 تا مثلا پوست پسته، اون پوست پسته داره، این دوز 12 تایی دارن بازی میکنن، اونم هسته خرما داره. حالا مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد که من آمدم تمام این هسته خرما ها رو نابود کنم، برای اینکه هسته خرما مثلا باش لهو لعب میشه، دوزبازی باش میشد، یا فرضاً انواع و اقسام دیگر از ملاهی. ملاهی خیلی زیاده، لحظه خیلی زیاده. مناسبت حکم و موضوع یعنی محق و عمل رسول الله اقتضا میکنه چیا بخواد از بین ببرد؟ اینجور آلات لحظه رو از بین ببرد، و تحریم هم مال اینجور آلات لحظه است به ضروره، تحریم هم مال این آلات لحظه به ضروره. پس مراد از ملاهی، دقت کنید، مراد از ملاهی آلات لهویست که یلها بها فی مجال سل عشره و العیشه و ترب و العیاشه و فی مجال سل لهوه و لعب و فی مجال سل لذی لا یترقب منها الصلاح بل یترقب منها چی؟ فساد. اونجا که میزنند و میرقصن که شک یک و دو به آدم یاد نمیدن. خب اونجا که میزنند و میرقصن فوقش اگه چیزی بار بشه چهار تا جوونی تحریک میشن، چهار تا فسادی برش بار میشن. لا یترقب منها صلاح. اینها حرام است، اینجور آلات لهو با این قیود. آلات لهوی که مال مجالس عیش و عشرت است، مال مجالس طربه، مال مجالسیه که لا یترقب منه الصلاح بل یترقب منه الفساد، اینا رو میخواد حرام کنه. مراد از ملاهی اینه. سه تا شاهد دارد. یک، مثالهایی که در خود روایات آمده. دو، مناسبت حکم و موضوع، مه کردن و تحریم نمودن، مناسبت حکم و موضوع. سه، به ضروره شارع نمیخواد همه ملاهی رو چیکار کند، همه آلات لهو رو شارع نمیخواد حرام کند. اون رو که میخواد حرام کند لهو دانستید، اون وقت در مسئله بعدی ثمره میدهد. از این آلات لهو اگر استفاده هایی بشد که لهو به این معنا، لهو به این معنا نیست، لیسه به محرم. حالا این در فرع بعدی میاد. اگر از این آلات لهو استفاده هایی بشد که لیسه به، از آلات لهو در تعلیم و تربیت استفاده می شود، از آلات لهو در تمدد اعصاب یک سرباز رزمنده استفاده شود، از آلات لهو و لب برای تحریک جنگی استفاده شود، از آلات لهو برای اینکه گاو شیرش زیاد بشه، مرغ تخمش زیاد بشه استفاده شود، از آلات لهو بین اخبار رادیو و تلویزیون یه رنگی میذارن که طرف یه مقدار خستگیش در بره و خوب خبر بعدی رو چیکار کنه، خبر بعدی رو تحویل. آخه یه دقیقه که نمیشه یه فصل تو کلش کنی که، آخه یه فصل بخوای مطلب تو سر آدم کنی آدم گیج میشه. این حالا بین مطالبش برای اینکه مطلب رو خوب بتونه تلقین کنه بعد یه رنگی میذارن علاوه وسط اونجور تلقین مطالب. اگر این بحث رو اینجا قبول کردیم و در فرع بعدی نتیجه میگیریم که اونا حرام نیست. آلات لهو مراد اونه. و ما فی المستند، و ما فی المستند از معنا کردن آلات لهو از باب قدر متیقن، و ما فی المستند من تفسیرهی آلات لهو از باب قدر متیقن به اونی که در عرف بهش میگن ساز، فارسیش بهش میگن ساز، میگه آلات لهو یعنی اونی که از باب قدر متیقن معناش اونیه که فارسی بهش میگن چی؟ ساز. میگه قدر متیقن اقتضا میکنه که بگیم معنای آلات لهو یعنی آلات ساز. اونایی که میگن ساز، وسیله ساز، چه میخواد در دیروز باشه چه میخواد در امروز باشه، اینی که ایشون آمده از باب قدر متیقن اینجور گرفته، این تمام تمام نیست. ما عرض میکنیم نخیر، ظهور لفظی دارد در آلات اللهو التي كانت كذلک. این ظهور لفظی به کمک قرینه مقالیه، خود الفاظی که مثالهایی که در روایت آمده، و به کمک دو تا قرینه حالیه، یکی مناسبت حکم و موضوع، یکی ضرورت فقه، ما به وسیله او میگیم ظاهر است در اون آلاتی که یلها بها. حالا بعد شما عبارت مستند را نگاه کنید و یادداشت کنید، و دونک عبارت المستند، مستند عبارتی از اینجا شروع میشه که میگه مراد از آلات لهو چیه. میگه لهو به معنای لهو از خداست، و لهو از خدا که نمیشه باشه و قدر متیقن گیری میکنه. حالا من بعد انشاءالله میخونم این فرمایش ایشون که از باب قدر متیقن گیری میخواد آلات لهو رو معنای مطلق سازها بگیره، این درست نیست. انشاءالله غروب روز یک شنبه شب 24، چون دیگه فردا شب شب 19 است، پس فردا شب شب 20، بعدش شب 21، بعدش شب 22 بین تعطیله، بعدش شب 23 شب عیا، غروب روز 23 شب 24 چهارم. حالا تازه بحث‌های جالبش که خیلی چیزا حلال میشه مال فروع بعدی. یک همیشه امشب گفت غروب نه افطار نه، یعنی شما افطار میکنید.